بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الخامس أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم. عدد پنجم که باید رعایت بکنه این استش که سمح باشد، یعنی سخاوتمند باشد در پیشکش کردن آنچه که از علم اندوخته و آموخته. سخاوتمندانه دانشی را که کسب کرده به دیگران پیشکش کنه. سهلا به القائه الی مبتغیه، در القاء و تعلیم آن به مبتغی، یعنی مبتغین بوده، اون نون حذف شده در اضافه به های ضمیر. مبتغین ابتغا هم یعنی طلب کردن، در جستجوی چیزی بودن. نسبت به طالبان علم در تعلیم آن دانش سهل باشه، یعنی سختگیر نباشه، آسون بگیره. معرفت و نصیحت و ارشاد الی المهمات، در این کار یعنی در کار القا و تعلیم و بهره رساندن، بهره علمی رساندن، با لطف و با خیرخواهی و با هدایتگری به امور مهم. و تحریص علی حفظ ما یبذله لهم من الفوائد النفیسات. این تحریصن مجرور به معه بر سر اینجا میاد و معه تحریصن. و این کارش، این کار فایده علمی رساندنش دیگه با چی همراه باشه؟ با حرص ورزیدن بر حفظ کردن هر آنچه که از نکته های گرانبها به اونها بذل میکنه، تحریص بکنه اونها رو که هر آنچه که از نکات گرانبها این در اختیارشون میگذاره اونها رو به خاطر بسپرن، سرسری از کنارش رد نشن. ولا یدخرا عنهم، این یدخرا ان ناسبه بر سرش میاد، ان یکون سمحا و ان لا یدخرا، دیگری که استاد ذخیره سازی نکنه از انواع علم و دانش نزد خودش. ذخیره سازی کردن نزد خود یعنی چی؟ یعنی دریغ نورزه دیگه، از انواع علم چیزی رو که بهش محتاجند. ولا یدخرا عنهم من انواع العلم شیئا یحتاجون الیه، چیزی رو که بهش نیاز دارن از این انواع علمی که او داره و میتونه تعلیم بده چیزی رو دریغ نکنه، همه رو یاد بده، تعلیم بده. او یسالونه، یا همون انواع چیزهایی که درخواست میکنن. اذا کان طالب و اهلا لذلک، از یه شرط داره، اگر طالب و دانشپژوه شایستگی فراگیری اینها رو داره، معلم دریغ نورزه با سخاوت و گشاده دستی هر آنچه که آموخته به آسانی و به راحتی در اختیار دانشپژوه بگذاره، همراه با آسانگیری و اجتناب از سختگیری و همراه با خیرخواهی و هدایتگری. ولیکتم عنهم ما لم یتأهلوا له من المعارف، ابتدا فرمودن که با گشاده دستی و سخاوت در اختیار بگذاره علمشو، اما اگر، البته شرطش هم گفتن اذا کان طالب و اهلا لذلک، اگه اون دانشپژو اهلیت لازم، شایستگی لازم رو داره، اما اگر اهل لبود چی؟ اهلیت رو نداشت چطور؟ ولیکتم عنهم، باید کتمان کنه. ولیکتم یعنی باید کتمان کنه عنهم، از آنها، ما لم یتأهلوا له من المعارف. این من بیان میکنه اون ما رو، هر آنچه از معارف، از معرفت ها، از دانش ها شایستگی فراگیریش رو ندارند، آمادگی پذیرش اونها رو ندارند، این باید از اونها کتمان کنه. چرا؟ لأن ذلک مما یفرق الهم و یفسد الحال، چون آموزش این گونه معارف به کسانی که شایستگی و زمینه کافی رو ندارند، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که همشون رو متفرق میکنه، یعنی خاطرشون رو پراکنده میکنه و حالشون رو فاسد میکنه، پریشان حالشون میکنه. فإن سأله الطالب شيئا من ذلك، حالا اگر یک دانشپژوهی از این علوم درخواست کرد که استاد اینا رو به ما یاد بدید، نبهه على ان ذلك يضره، باید بهش یادآور بشه که این مطالب برای او با این وضعیتی که داره مضر زیان‌آوره. و انه لم یمنعه منه شحن بل شفقتن و لطفن، این که امتناع کرده از آموزش اون مطالب به این شاگرد به خاطر شح و بخل نبود، از روی بخل نبود، بلکه از روی شفقت و لطف و مهربانی بوده، اینو براش تبیین کنه، از روی دلسوزی بوده، چون من دلم برات میسوزه این علوم رو بهت آموزش نمیدم، زمینه درت نیست، آمادگی لازم نداری، خب در همین مرتبه بیسته، توقف کنه، خیر به او کمک کنه که اون زمینه لازم رو بتونه کسب کنه. ملاحظه فرمایید، ثم یرغبه بعد از ذلک فی الاجتهاد و تحصیل، سپس شاگرد رو به تلاش و کسب علم ترغیب کنه، لیتأهل لذلک و غیرهی، تا اینکه برای این امر یا امور دیگر اهلیت و آمادگی لازم رو کسب کنه. و قد روی فی تفسیر کلمت ربانیه انه الذی یرب الناس بصغار العلم قبل کباره، در خصوص واژه ربانی در تفسیر این کلمه وارد شده، روایت شده، نقل شده که ربانی به کسی میگند که مردم رو با نکات کوچک و جزئی علم قبل از آنی که با نکات مهم و سترگ علم آشنا میکنه آشنا کنه. به عبارت فصیح‌تر، ربانی کسی است که مردم رو پیش از نکات مهم و برجسته علم با نکات کوچک و جزئی آشنا کنه. از سادس، ادب ششم، صد المتعلم ان یشتغل غیر الواجب قبل الواجب، اینه که استاد شاگرد رو از پرداختن به کارهای غیر واجب قبل از پرداختن به کارهای واجب باز بداره، یعنی اهم و فلاهم کنه. واجبات رتبهش مقدمه بر مستحباته، کاری که واجبه خب اون باید جلوتر و زودتر انجام بگیره نسبت به کاری که غیر واجبه. اون چیزهایی که غیر واجبه یعنی کارهایی که ضروری نیست، دانشپژوه رو باید از اشتغال ورزیدن و پرداختن و آنچه که ضروری نیست پیش از آن که از عهده واجبات بر بیاید باز بدارد. دیگه چی؟ و به فرض کفایت قبل فرض العین، دیگه باید مانع بشه از این که قبل از این که واجب عینی رو انجام بده بخواد وقتش رو صرف واجب کفایی کنه. واجب کفایی مثل تشییع جنازه و امور جنازه رو انجام دادن، غسل و کفن و دفن و امثال ذلک. واجب عینی مثل نماز خوندن، کاری که واجب عینیه باید مقدمه بر کاری که واجب کفاییه. اگر میبینه که شاگردش داره ترتیب رو به هم میزنه و اولویت ها رو اشتباه میگیره جلوشو بگیره. حالا این واجب عینی که انقدر مهمه مثلا چی؟ و من فرض العین اصلاح قلبه و تطهیر باطنه به تقوا، یکی از واجبات عینی مهم این استش که قلبش رو اصلاح کنه، باطنش رو تطهیر کنه. با چی؟ با تقوا. با تقوا و پرهیزکاری دل خودش رو اصلاح کنه و خود را پاکیزه کنه و پیراسته کنه. و یقدم علی ذلک مؤاخذة نفسه، و یقدم یعنی ان یقدم، و مقدم بدارد در این کار بازخواست از خودش رو تا اینکه متعلم به او اقتدا کنه با اعمالش. یعنی چی؟ یعنی حالا که میخواد او رو از انجام واجبات کفایی قبل از انجام واجبات عینی باز بداره، یکی از واجبات عینی اینه که باطنش رو پاک کنه با تقوا. حالا برای این کار خود استاد باید بازخواست از خودش رو مقدم بداره، یعنی خود استاد خودش رو درست کنه که بعد که میخواد از شاگرد بخواد که شاگرد هم خودش رو درست کنه، شاگرد به استاد نگاه میکنه، به اون اقتدا میکنه و قبل از اینکه به گفتارش اقتدا بکنه به اعمالش اقتدا میکنه. خود استاد از حیث عمل، از حیث کردار خودش رو مورد مؤاخذه قرار بده و اگر خطایی، لغزشی، اشتباهی در رفتارش هست اون رو برطرف بکنه تا دانشپژوه بتونه به اون اقتدا کنه در ابتدا. ثم یستفید ثانیاً من اقواله، سپس در مرحله بعدی از اقوال و گفته‌هاش بهره بگیره. چون که متعلم اول به اعمال او افتدا میکنه سپس به گفتارش. و کذالکه یمنعه من عدم مراعات ترتیب بین العلوم علی ما سیأتی. این ادب ششم مربوط به بازداشتنه و همچنین باید شاگرد رو باز بداره از چی؟ از بیتوجهی به ترتیب و ترتب علوم و دانش ها، چون که بعداً به تفصیل خواهد آمد که برای فراگیری علوم کدام علم نسبت به بقیه مقدمه، کدام علم در رتبه بعدی. از سابع ادب شماره هفتم، ان یکون حریصاً علی تعلیمهم، اینه که استاد نسبت به امر تعلیم و یاد دادن به شاگردان حرص ببرزه، به آموزش اونا حرص ببرزه. باذلاً وسعه فی تفهیمه، تمام توان خودش رو برای تفهیم اونها صرف کنه. باذلاً وسعه فی تفهیمه و تقریب الفائده الی افهامهم و اذهانهم، همه توان خودش رو برای تقویت فهمشون، برای نزدیک کردن نکته ها به درکشون و به ذهنشون صرف کنه. مهتمن به ذالک مؤثرن له علا حوائجهی و مصالحهی. مهتمن به ذالک، این اسم فاعله، مهتم یعنی مهتمم، از اهتمامه، اهتمام بورزه، در حالی که به این کار اهتمام میورزد. و مؤثر است، مؤثر یعنی چی؟ از ایثاره، یعنی از باب افعال، یعنی ایثار، یعنی ترجیح دادن. مؤثرن له علا حوائجهی و مصالحهی، ترجیح بدهد آن را بر نیازها و منافع خودش. یعنی استاد باید بر امر تعلیم حرص بورزه و تمام توان خودش رو به کار ببنده و این امر رو حتی بر نیازها و منافع فردی خودش ترجیح بده. مالم تکن ضرورتون الا ما هو ارجح منه، مادامی که به کاری برتر نیاز مبرمی در کار نباشه. پس اگر نیاز مبرم به کار مهمتری هستش، خب به اون کار بپردازه، این کار تعلیم میشه در درجه دوم اهمیت. و لا یدخره من نصحهم، لا یدخره یعنی ان لا یدخره، ان ناصبه بر سر این فعل میاد، و ان لا یدخره من نصحهم شیئا، نسبت به نصیحت و خیرخواهی اونها هیچی دریغ نکنه. و یفهم کل واحد منهم به حسب فهمه و حسده، و به هر کدوم از اونها بنا به درک و حافظشون افهام کنه، آموزش بده. فیلقی للمتمیز الحاذق بالاشاره و یوزه الغیره. خب حالا که میخواد افهام کنه، حالا که میخواد آموزش بده، برای اون دانشپژوهی که حاذق تیزهوشه به یک اشاره بسنده کنه، اما برای کسی که نه، از اون هوش بالا و سرشار برخوردار نیست، همون مطلب اشاره ای رو برای او با ایضاح و توضیح بیان بکنه، توضیح بده، شرح بده، بس بده. از ثامنو ان یحرضهم علی الاشتغال فی کل وقته، هشتم این که شاگردان رو تشویق کنه که در همه زمانها به امر تحصیل اشتغال داشته باشن، یعنی وقتشون رو تلف نکنن. وظیفه یه شاگرد چیه؟ مهمترین کاری که بر عهده یه شاگرده چیه؟ درس خوندن دیگه. درس خوندن، تحصیل کردن، اشتغال علمی داشتن، سر و کار با کتاب داشتن. نسبت به این امر اونها رو تشویق کنه، تحریض کنه، ترغیب کنه، برانگیزه. و یطالبهم فی اوقاتن به اعادت محفوظاتهم، گاهگاهی هم ازشون مطالبه کنه که آموخته های خودشون رو چکا کنن، اعاده کنن، مرور کنن، بازگویی کنن، بازخوانی کنن. و یسألهم اما ذکره لهم من المهمات و المباحث، مطلب دیگه اینه که پرسش کنه، سوال کنه از اونها درباره چیزهایی که براشون ذکر کرد، بیان کرد، چیزهای مهم، مطالب، نکات مهم، مطالب مهم. فمن وجده حافظا مراعیا اکرمه و اثنا علیه. خب حالا در اثر سوال کردن متوجه شد که بعضیا حافظه خوبی دارن، توجه کافی میکنن. اگر اون فرد رو که مورد سوال قرار داده یک آدم حافظ، یعنی با حافظه خوب و مرائی و توجه کافی، اکرمه و اکرامش کنه و اثنا علیه و بستاید او را. و عشاء ذلک ما لم یخف فساد حالهی به اعجاب و نحوهی، و شایستگی این فردی رو که هم از نظر حافظه و هم از نظر عنایت برجسته هست، شایستگی او رو پخش کنه، منتشر کنه، شیوع بده، اشاعه بده، اعلام بکنه. البته در صورتی که آفتی به دنبال نداشته باشه. چه آفتی؟ مثلا طرف به خودش پوز بده، خودشو بگیره، بگه منم طاووس علیین شده. اگر نگران خرابی حالت معنوی او هستش به خاطر غرور و مانند آن، نباید روش زوم کنه. و من وجده مقصرم، اما وقتی که سوال کرد متوجه شد بعضیا تنبلی کردن، کوتاهی کردن، اون فرد رو مقصر یافت. انفهو، باید باش برخورد کنه با تندی. انفهو یعنی با تندی برخورد کنه. فل خلوه، البته پنهانی، نه آشکارا. و امرا مصلحتم که الملأ فعلا، اما اگرم مصلحت دید که نه برخورد آشکار بکنه در جمع، در ملأ، در جمع، اب نداره انجام بده بنام تشخیص خودش. فا انهو طبیبون یدع و دواعه حیطو یحتاج الیه و ینفعو. چرا این گونه است؟ یه جا پنهانی برخورد تون بکنه، یه جا آشکارا برخورد کنه. بالاخره نسخه واحد نپیچیدید شما. فرمان فا انهو طبیبون، معلم مثل پزشکه، طبیبه، تصمیم گیریش با اوه. بیمار نمیتونه به پزشک بگه که چی کار کن. اوست که روحیات شاگردان را میدانه. یکی رو در خلوت اگر نصیحت بکنی اثر میکنه، یکی رو در جلوت. فا انهو طبیبون، معلم طبیبه. یضع الدواء حیث یحتاج الیه و ینفع، دارو رو جایی میذاره که فایده بخشه. حتی ان یطرح علی اصحابه ما یراه من مستفاد المسائل الدقیقه و النکت الغریبه. امر نهم که معلم باید نسبت به شاگرد رعایت بکنه این است که نکته های دقیق و دانسته های بدیعی رو که دریافته بر دانش‌پژوه عرضه بکنه. یختبر به ذالک افهامهم، از این راه درک اونها رو بسنجه. و یظهر فضل الفاضل، و فضیلت فاضلان رو آشکار کنه. لیتدربوا بذلک و یعتادوه. چه نتیجه ای داره؟ چه پیامد خوبی داره؟ پیامدش اینه که تا بر این کار آموخته بشن، تدرب یعنی تمرین کنن، و یعتادوه بهش عادت کنن. تدرب یعنی تمرین کنن و هم عادت کنن بهش. ولا يؤنف من غلط منهم في ذلك الا ان يرى في ذلك مصلحه. با تندی برخورد نکنه با کی؟ با کسی که خطا کرد. سوال ازش پرسیدی، جواب اشتباه داد. اگر یه سوالی ازش پرسیدی، اشتباه جواب داد. کسی که پاسخ خطا داد، باش برخورد تون نکنه مگر اینکه مصلحتی در این کار ببینه. و قد روی عن ابن عمر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان من الشجره شجره لا يسقط ورقها. از ابن عمر روایت شده که او از پیغمبر روایت کرده که حضرت فرمودند درختی هست در میان درختان که برگش نمیفته. و انها مثل المسلم، این درخت مثل مسلمونه، مثل مسلمونا. از چه جهت تشبیه درخت مسلمون از چه جهته عرض میکنی؟ حدثونی ماهیه، به من بگید اینم اون درخته چیه؟ کدوم درخته که برگش نمیریزه مثل مسلمون هم هست؟ فوقع الناس فی شجر البوادی، ذهن مردم رفت به سمت درختای بیابونا، درختایی که تو بیابونا میرویه، توش موندن نتونستن پاسخ درستی بدن، یا اگر پاسخ که دادن حضرت فرمود که نه این درست نیست. ثم قالوا، از این افتادگی که تو متن هستش عرض میکنم ها، من به این روایت مراجعه نکردم ولی از این افتادگی میزنم، پاسخهایی دادن و همه پاسخها اشتباه بوده. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، بعد که از آوردن پاسخ صحیح عاجز ماندن، درماندن، گفتن که یا رسول الله خودتون بگید چه درختیه. قال هي النخله، فرمود نخله، درخت خرماست، درخت خرما، درخت خرماست که برگش نمیریزه. درخت خرما درختی است که برگهایی که داره اونها رو حفظ میکنه، برگای جدید هم نیروی هی اضافه میشه. خب چرا مثل مسلمانه؟ ممکنه از این جهت باشه که درخت خرما ثمره داره دیگه، اون برگم اون بالای بالاشونه. و دیگر این که همیشه سرسبزن، مسلمان هم همیشه باید شاداب باشه و سرسبزی و نشاط خودش رو حفظ کنه و از تنبلی بپرهیزه. و دیگر این که نخله ها خب خرما دارن، ثمره دارن، ثمره به مردم میرسانن، مسلمان هم باید ثمرهش و فایدهش به دیگران برسه. شاید این وجه تشبیه باشه که حضرت فرمودن و اینها مثل مسلم. خب حالا نکته چیه؟ این چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث ما این بود که اگر سوال کرد و جواب غلط دادن باشون برخورد تون نکنه. اصلا حضرت هیچ برخوردی نفرمودن با اینها، گفتن این کدوم درخته که اینجوریه؟ جوابهایی که دادن اشتباه بود و فرمودن درخت خرماه. این مثال رو شهید ثانی برای این آوردن که این یک نمونه از کار تربیتی پیغمبر. ببینید نسبت به اصحابشون از کسایی که پای صحبتش بودن سوال فرمودن، ولی که اینا در جواب در موندن، حالا که جواب غلط دادن حضرت به اونا برخوردتون نفرمودن. و کذالک اذا فرق من شرح درس فلا بأس ان یطرح علی طلبته مسائل تتعلق بالدرس. همچنین آنگاه که از شرح درسی فراغت یافت استاد، ایرادی نداره اگر بر دانشپژوهان مسائلی رو که پرسش‌هایی رو که مربوط به درسه طرح کنه. و اعادت ذکر ما اشکل منه بازگو کنه، مجدداً مطرح بکنه بیان اون چیزایی رو که براشون مشکل بوده. وقتی استاد سوال میکنه از شاگردان و از جوابهایی که اونا میدن، استاد متوجه میشه که کجای درس مشکل بوده، کجای درس احتیاج به تفسیر بیشتر داره، توضیح میده. و اعادت ذکر ما اشکل منه، چرا؟ لیمتحن بذالک فهمهم و ضبطهم لما شرح لهم، تا اینکه به این وسیله درک اونها رو و قدرتشون رو بر ضبط آموخته ها امتحان کنه وقتی که براشون شرح میده، وقتی که براشون توضیح میده. فمن ظهر استحکام و فهمهی لهو به تکرار الاصابت فی جوابهی شکرهو و من لم یفهمهو تلقف فی ارادتهی لهو. چقدر زیبا بیان میکنن، چقدر قشنگ بیان میکنن. میفرما که اگر استاد سوال که میپرسه از شاگردانش، از بعضی از اونها هر چی سوال پرسیده میدن جواب درست میدن. یه شاگردی هر سوالی ازش میکنه جوابش درسته، میفهمه که این استحکام در فهم و برداشت داره، چون که در جوابها تکرار اصابه داره. اصابه یعنی به هدف زدن، جواب درست دادن. در پاسخها جواب درست میده و این جواب درست در مورد سوالهای مختلف تکرار شده. زمان اگر استاد در این پرسشگری که پرسشهایی که مطرح میکنه هر کس با پاسخهای درست بارها نشان داد که در درک آموختهاش استحکام داره و استواره، ازش تشکر کنه، بگه من از شما ممنونم که پاسخهای درست دادی، معلومه که تدریسی که من کردم، نیرویی که صرف کردم در راه تدریس هدر نرفته، به بار نشسته. و من لم یفهمه تلطف فی اعادته له. حالا اگر یک کسی از این سوالایی که ازش میپرسه متوجه میشه که نه درس رو نفهمیده، مطلب رو نگرفته، چیکار کنه؟ حالا اینجا با لطف و مهربانی مطلب رو تکرار کنه، دوباره بگه، اون بحث رو دوباره تکرار کنه تا خوب برای فرد جا بیاد. استعدادها متفاوته دیگه، بعضیا خیلی تیزن مطلب رو هوا میقاپن، بعضیا هم کندن، باید بجوی و در دهنش بگذاری تا بتونه بگیره مطلب رو. و ینبغی للشیخ ان یأمر طلبته بالاستماع فی الدرس. شایسته هستش که استاد از دانشپژوهان بخواد تا به صورت گروهی در درس شرکت کنن، یعنی کلاس درسی باشه، استادی و شاگردانی به صورت گروهی شرکت کنن. به صورت گروهی شرکت کردن مگه چه فایده ای داره؟ چرا این کارو بکنه؟ لما یترتب علیه من الفائده التي لا تحصل مع الانفراد. در آموزش گروهی بهره هایی هست که در آموزش فردی در کار نیست. مثلا وقتی که انسان با همکلاسیش، با همکلاسانش در درس شرکت میکنه و طبق رسم زیبای حوزه ها هم اینه که بعد از درس، حالا بلا فاصله یا با فاصله اندکی، با هم کلاسیانش مباحثه میکنه این درس رو. اگر یه جایی یه مطلبی رو او اشتباه فهمیده باشه و دوستش درست فهمیده باشه، فهمشون از همون ابتدا اصلاح میشه، نکته ای رو به ذهنش برسه، تو مباحثه مطرح کنه، دیگران هم توی درس بودن میبینن آره این نکته درسته، مثلا این اشکال وارده یا وارد نیست. وقتی که گروهی در درس شرکت بکنن برداشتشون رو همدیگه میذارن. و اعادت ما وقع من التقریر بعد فراغهی فی ما بینهم لیثبت فی اذهانهم. و اعادت یعنی ینبغی للشیخ ان یأمر طلبته به اعادته، یعنی سزاواره که استاد امر کنه که دانشپژوهان اعاده کنن، بازگو کنن آموخته ها رو از نو برای همدیگه تا در ذهنشون رسوخ پیدا بکنه. این بازگویی در واقع همون مباحثه هست، همون سنت پسندیده ی حوزه ها که سه بخش داره دیگه. بخش اول پیش مطالعه است، یعنی درسی که میخواییم الان بریم شرکت بکنیم یه نگاهی بندازیم ببینیم که مطالبش، اون مطالب کلیدیش چه چیزاییه. وقتی که استاد تدریس میکنند هم خوب دل بدیم، گوش بدیم و چون قبلا یه پیش مطالعه کردیم اون نکات ابهام رو با دقت بیشتری بهش گوش میدیم. و مرحله بعد عبارت است از مباحثه، یعنی اون درسی رو که یاد گرفتیم آموختیم، حالا مطالعه هم البته میتونه مرحله سوم باشه و مباحثه مرحله چهارم، در هر صورت بازگو کردن درس برای همدیگه این خیلی موثره، خیلی مفیده، این باعث میشه که در ذهن ها رسوخ پیدا بکنه. العاشر ادب دهم ان ينصفهم في البحث، در بحث کردن انصاف به خرج بده. یعنی استاد وقتی که میخواد یک مسئله رو بحث کنه انصاف رو فراموش نکنه، از جاده انصاف بیرون نره. فیعترف بفائده یقولها بعضهم و ان کان صغیرا، اگر در اثناء بحث یکی از شاگردان یه نکته سودمندی رو به میان آورد اعتراف کنه، یعترف اذعان کنه که آره عجب نکته قشنگی شما گفتی، به ذهن من نرسید، از شما تشکر میکنم، درود بر شما، انصاف اینو اقتضا میکنه. نگه بابا اون شاگرده، من استادم، اگه بخوام بگم آفرین باریکلا یعنی اون از من داناتره، پس من یک تنقیصی در وجودم ایجاد میشه، یک رتبه پایینتری که من هستم و این افت داره بعد. نه، این حرفا وسواس شیطانیه، اینها رو باید دور ریخت واقعا. و این کان صغیره یعنی شاگرد کم سن و سال باشه، حرف حق و ولو از بچه شنفتی بپذیر و گرامی بدار. فإن ذلك من بركة العلم، برکت علم همینو اقتضا میکنه. قال بعض السلف من بركة العلم و آدابه الانصاف، یکی از پیشینیان گفتن که از برکت علم و آداب علم انصاف ورزیدنه، از آداب علم که مایه برکت اونه انصافه. و من لم ينصف لم يفهم و لم يتفهم، کسی که انصاف پیشه نکنه نه میفهمونه تفهیم و نه میفهمه تفهم. فلیلازم هو فی بحثهی و خطابهی، پس باید در بحثهاش در گفتمانش ملازم انصاف باشه، از انصاف غافل نشه. و یسمع السؤاله یعنی ولیسمع السؤاله، و باید بشنوه سؤال رو من موردهی، از پرسشگر اون سؤال. علا وجهی و امکان صغیره، هرچند پرسشگر صغیر باشه و کم سن و سال باشه به جا و درست باید سوال رو بشنوه. این هم انصاف هم همین اتضا میکنه، نگه خب حالا چون این یه نوجوان کم سن و ساله من به سوالش اهمیت ندم، شما انصاف رعایت کن. ولای ترفع عن سماعهی، نباید ترفع کنه یعنی سرباز بزنه از شنیدن سوال شاگردی که نسبت بقیه ها کم سن و سال تره. چه نکات ظریفی رو دست روش میگذارن، چقدر از نظر تربیتی اینا مهمه. اینا مطالبی است که تو روانشناسی تربیتی فعلی تازه میخوان بهش برسن. و علیه ان لا یحسد احدا منهم لکثرت تحصیله او زیادته علی خاصته من ولد و غیره. نکته دیگر که اینم یه جورایی به انصاف مربوط میشه، حسد نورزه به هیچ یک از شاگردان. دیگه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی علوم زیادی رو تحصیل کرده، یه شاگردی که شاگرد همینه هنوز ولی به خاطر تحصیلات بالا و زیادی که انجام داده نکنه این موقعی استاد نسبت به او حسد ببرده، یا نه چون تحصیلات این شاگرد از تحصیلات کسوکار این استاد بیشتره و بالاتره بهش بخواد حسد ببرده. مثلا که دور، کسوکار استاد کیه؟ کسوکارشون مثلا فرزندش، برادرش، نگاه کنید عبارتو. و علیه ان لا یحسد احدا منهم لکثرت تحصیلی، بر او لازمه که حسد نورزه به کسی از شاگردان به خاطر تحصیل زیادش، او زیادتهی علی خواستتهی، یا زیاد بودن تحصیل، زیاد بودن یعنی برتر بودن، بیشتر بودن اون فرد نسبت به خواسته او، خواسته یعنی نزدیکان که سکار، که کیا باشن؟ من ولدن و غیره، مثلا فرزندش باشه یا دیگری باشه. خب چرا این بحث حسد رو چطوری این همه تاکید کردی؟ فإن الحسد حرام، اولا که حسد کلا حرامه، یعنی در هیچ حالی هیچ کسی نباید نسبت به فرد دیگر حسد بورزه، چون حسد معناش یعنی این که خواستار زوال نعمت باشه، این حرامه. فکیف به من هو به منزلت الولد و فضیلته یعود الی معلمه و نصیب المعلم منها اوفر و نصیبه. چگونه حسد بورزه به کسی که به منزله فرزند روحی و معنوی او شاگرد، یعنی و فضیلت اون فرد اون شاگرد به معلم برمیگرده. اگر یک شاگردی تحصیلات عالی داشته باشه، یعنی خوب تحصیل کرده باشه، درسشو خوب خونده باشه، مردم مطلع بشن میگن باریکلا عجب استاد خوبی داشته که اینو اینجور تربیت، رحمت بر اون استادی که تو رو اینگونه آموزش داد. به خود معلم برمیگرده. تازه وقتی کسی یک مطلبی رو تدریس میکنه، اون مطلب برای خود مدرس خیلی بیشتر و بهتر جا میفته و در ذهنش رسوخ میکنه تا برای متعلم. این که تدریس سفارش داده آقایون یا خانمهایی که در حوزه های علمیه کسب علم میکنن، تحصیل میکنن، وقتی که شایستگی های لازم رو، مقدمات لازم رو کسب کنن، تدریس رو شروع کنن. چون کسی که تدریس میخواد بکنه، این کتاب رو، اون درس رو حداقل 3 بار باید بخونه. 1 بخونه ببینه که خب این درس چی میخواد بگه. 2 بخونه با این قصد که خب حالا که فهمیدم این درس اینو میخواد بگه، چگونه اون رو بیان بکنم که شاگرد بفهمه. 3 بخونه اون رو و به این نیت که حالا اگر من این درس رو تدریس کردم، شاگردان ممکنه در کدوم یک از قسمت‌های این درس سوال براشون پیش بیاد که من پیش پیش جواب آماده داشته باشم. لأنه مربیه، به خاطر اینکه این معلم مربی اون شاگرده. و لهو فی تعلیمه و تخریجهی فی الاخرته الثواب الجزیل، و دیگر اینکه این معلم در تعلیم دادنش به شاگرد و تخریج اون شاگرد، یعنی شاگرد را دانش آموخته کنی، فارغ التحصیلش کنی، در این امر ثواب فراوانی برای معلم در آخرت هست. آموزش و دانش آموخته کردن شاگردان ثواب فراوانی رو در آخرت برای معلم در پی داره. و فی دنیا الدعاء المستمر و ثناء الجمیل، جمله الان تازه تموم شد. و لهو فی تعلیمه و تخریجه فی الاخرته الثواب الجزیل و فی دنیا الدعاء المستمر و ثناء الجمیل. در دنیا یعنی این یک ثواب اخروی میبره، یک پاداش دنیوی میبره. ثواب اخرویش همون ثواب فراوانیه که در بهشت انشاءالله در انتظارشه. در دنیا دعاگویی پیوسته، ثناگویی نیکو و زیبا، وقتی که شما یک علمی رو به طالب اون علم آموزش میدی، اون فردی که علم واسه یاد گرفته همیشه در حق دعای خیر میکنه، خدا خیر بده به استاد من که این نکته رو به من آموخت. و ما رأینا ولا سمعنا به احد من المشایخ اهتم به تفضیل ولده علی غیره من الطلبه و افلح. ما ندیدیم، ما نشنیدیم که استادی فرزند خودشو بر دیگر شاگردان تفضیل بده و ترجیح بده، در این حال افلح روی رستگاری رو ببینه، روی فلاح رو ببینه. نه، ما که ندیدیم روی سعادت رو ببینه. یعنی شما بچه خودتو بر دیگری برتر بدونی همان، و روی صلاح و ندیدن همان. فإن الأمر بيد الله والعلم فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. به خاطر اینکه کار دست خداست و دانش و علم لطف خداست، فضل خداست، به هر کی دلش بخواد میده، به هر کی بخواد نمیده. خداست که فضل فراوان داره، فضل بسیار داره. الحادی عشره ان لا يظهر للطلبه تفضيل بعضهم على بعض عنده في موده او اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن او فضيله او ديانه. نکته مهم دیگر که نکته تربیتی بسیار ظریف است اینه که اگر، از آخر جمله باید معنا بکنم، مع تساويهم في الصفات، اگر شاگردان در صفاتی از قبیل سن و فضیلت و دیانت متساوی هم، برابر هم. خب حالا با این وجود استاد نباید یکی رو بر دیگری ترجیح بده، برخی رو بر برخی دیگر در محبت یا در توجه برتری بده. اینجور وانمود نکنه، اینجور وانمود نشه. با وجودی که همه شون در یه سطح هم، هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارن، بخواد یک رو نورشش میکنه و بیشتر به توجه بکنه. یعنی تبعیض. خب حالا اگر قائل شد چه اتفاقی مگه میفته؟ ان ذالک ربما یوحش الصدر، این کار چه بسا صدر رو و دل رو به ترس و وحشت بیاندازه و یونفر القلب، دل رو گریزان میکنه. یعنی این تبعیض همان و از چشم شاگرد افتادن همان. فان کان بعضهم اکثر تحصیلا و اشد اجتهادا و احسن ادبا فاظهر اکرامه و تفضیله بین ان زیادت اکرامه لتلک الاسباب. حالا اومدیم و در بین شاگردان تفاوت رتبه هست. بعضیشون اکثر تحصیلا هستن، یعنی در خونترن. بعضیشون اشد اجتهادا هستن، همت بیشتر و کوشش بیشتری به خرج میدن. و بعضیشون احسن و ادبا هستن، یعنی با ادب ترن. اون موقع نه، اکرامش رو و تفضیلش رو و برتری دادنش رو نشون بده اب نداره، ولی که باید بیان کنه، تبیین کنه. ان زیادت اکرامهی لتلک الاسباب. دانش آموزان عزیز، من که میبینی فلان رو بر شما برتری دادن به خاطر این نکته است، ولا بحثه، اینجوری ابی هم نداره. فانه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات المرجحه. وقتی که شما ملاک کارت رو بیان میکنی، ملاک تشویقت رو بیان میکنی، این نه تنها اثر منفی نداره، بلکه خودش یه انگیزه میشه برای دیگران که اونها هم اینگونه رفتار بکنن و از تفضیل و گرامی داشت خاص استاد نسبت به اونها برخوردار باشن. فانه ينشط، چنین کاری مایه فعالیت میشه و یبعث و انگیزه ساز میشه، علل اتصاف به تلک صفات المرجحه، صد برخورداری از اون ویژگی های مرجحه، یعنی رجحان آور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.